لا سیما بقیت الله المنتظر، اللهم فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. همونطور که میدانید امروز 25 ماه ذی القعده به عنوان یوم ده العرض ذکر شده و اعمال و اطاعاتی داره. لازم میدونم برای مزید اطلاعتون دو تا نکته رو در اینجا یادآور بشه. اول اینکه ده العرض اصلا یعنی چی؟ یعنی کشیده شدن زمین از محل کعبه. یعنی زمین کروی نبود و از کعبه ایجاد شد و بعد یک کره بزرگی شد. یا نکته دیگری است، آنچه از نظرات علمای امروز استفاده میشه این است که زمین وقتی که از خورشید جدا شد یه گوی آتشین بود، یواش یواش سرد شد، در جوش بخار آب بسیار زیادی بود، این بخار آب به صورت باران، اما نه این بارانها، میگن بارانهای سیلابی مثل آبشاری که از بالا به پایین برسه، اینا میریخت به سوی زمین. و عجب این است، به قدری فضای اطراف زمین داغ بود که پیش از رسیدن به زمین دوباره بخار میشد، برمیگشت به آسمان، باز اون بالا سرد میشد، سیلابوار میریخ رو زمین، باز نرسیده به زمین برمیگشت. و این در واقع زمین رو خنک کرد یواش یواش، تا زمانی که این بارانهای سیلابی که ریخ رو زمین دیگه روی زمین مستقر شد، تمام کره زمین زیر آب بود، هیچ خشکی در هیچ کجا نبود. زمین خلل و فرجی داشت، این آبها یواش یواش در اون خلل و فرج فرو رفت و به صورت دریاها، خشکی‌ها یواش یواش از زیر آب سر برآورد. و مطابق اعتقاد ما اولین نقطه خشکی که از زیر آب سر برآورد سرزمین مکه بود، و به این دلیل ده العرض میگن در چنین روزی بود که اولین خشکی در نقطه مکه پیدا شد و تدریجا این خشکی ادامه پیدا کرد و تا به صورت فعلی تثبیت شد، دریاها 3/4 روی زمین و 1/4 هم خشکی‌های روی زمین. یه نکته. نکته دوم این که روایت داره، امروز گرامی بدارید، هر که روزه بگیره چنین دعایی از سناهایی از اینا. برای چیه؟ اینا در واقع شکرانه این نعمت خداست که والله جعل لکم الارض بساطا، خداوند زمین رو جایگاه مناسب برای زندگی قرار داد. معنیش این است اولین خانه برای زندگی بشر امروز پیدا شد در سطح زمین، اولین محل برای آرامش و آسایش انسان امروز بود. بنابراین به شکرانه این نعمت بزرگ این برنامه ها انجام میشه و ما به یاد نعمت های فراموش شده خداوند میفتیم و شکر میکنیم و ثواب این شکر گذاری رو میبریم. و دار دعاهایی که در این روز بشه دعاها مستجاب میشه، امیدوار به خدا هستیم. خداوند به برکت امروز تمام مسلمانان جهان مخصوصا شیعیان رو از شر اشرار و اعداء و کفار انشاءالله محفوظ بدارد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم نزل علینا غیثا مبارکا و امطارا نافعا و انشر علینا رحمتک انک انت الولی الحمید. و هو الذی ینزل الغیث من بعد ما قنطوا و ینشر رحمته و هو الولی الحمید. خداوندا به عظمت امروز، صاحب امروز، به عظمت تمام اسماء حسنایت، به عظمت تمام اولیات، مخصوصا پیغمبر اکرم و آل پیغمبر قسم میدهیم. خدایا این خوشسالی ها رو برطرف بگردان، باران های پربرکت، برف های پربرکت از خزانه لطفت بر تمام این زمین های تشنه نازل بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و اما در بحث فقیمون، ما در مسئله 13 بودیم. گفتیم مسئله 13 دو فرع داره. فرع اولش این است که اگر کسی مجبور شد لباس معطر بپوشد، غذای معطر بخورد، آب مملو از بعضی اطریات بنوشد، اگر مجبور شد از ضرورت تتقدر و به قدرها لااقل دماغشو بگیره که بوی خوش اون رو استشمام نکند. تکرار میکنم، اینا همه بنابراین است که سه چیز حرامه. یکی شم به بوی به دماغ من بوش برسه، دوم استشمام من خودم ببویم، سوم استعمال. حالا که مجبور از استعماله، مجبور به شم نیست، بنابراین دم دماغشو میگیره در حال احرام که بوی اون عطر رو نشنود، هرچند مجبور از استعمالش به هر دلیل شده است. این مسئله گفتیم ظاهرا مسئله ایست مسلم و یک دلیلش همون دلیل قاعده فقهی است که از ضرورات تتقدر و به قدرها. و اما دلیل دومش روایات که ظاهرا خوندم کدام یک از روایات خوندم؟ پس روایات رو خوندم براتون، بسیار خوب. و اما میریم الان سراغ فرع دوم، و آن این است که از بوی بد شخص محرم نباید دماغشو بگیره. به تعبیر امام میفرمود بوی بد که میشنود دماغش نگیره، اما اگه میخواد از اونجا دور بشود، زودتری از اونجا برود، مانعی نداره، اما دماغ باز باشه. درباره چی؟ چرا تمامش ضرورت بوده؟ حالا اجازه بدید بعدن خواستید من براتون شرح میدم. در این مسئله از نظر اقوال مشهور بین فقها هاست، و حتی مرحوم صاحب جواهر از ابن زهره نقل میکند که گفته لا خلاف فی، مسئله اختلافی هم نیست. همه میگن از بوی بد شخص محرم دماغشو نگیره. جواهر در جلد 18 متعرض این مسئله شده، صفحه 331. اما روایاتی که دلیل بر این معناست، این که تعبدی نیست، این که عقلی نیست که عقل بگی از بوی بد دماغ تو در حال احرام نگیر، این یه دستوریست تعبدی بر اساس روایات. 5-6 تا روایت در اینجا داریم که عمدش در باب 24 از ابواب تروک احرام و یکیش هم در باب 18 است. در باب 24 حدیث 1، همون حدیثی که دیروز خوندیم و گفتیم 3 تا حدیث صاحب وسائل همه رو یه جا جمع کرده و شماره ای هم که بعدن گذاشتن یک شماره بیشتر نگذاشتن. حدیث 1 باب 24، نه این اون نیست، این حدیث از حلبی هست و محمد ابن مسلم و هشام ابن حکم، یعنی 3 تا هشام ابن حکم، 3 نفر از بزرگان صحابه این حدیث رو نقل کردن که در واقع به حکم 3 تا حدیث محسوب می شود. صدرش رو دیروز استفاده کردیم، زیلش رو امروز استفاده می کنیم. عن ابی عبدالله علیه السلام قال الممسک المحرم یمسک علی انفه من الریح الطیبه ولا یمسک علی انفه من الریح الخبیثه. شخص محرم از بوی خوش دماغشو بگیره و از بوی بد دماغشو نگیرد. اولی امر است به امساک، دومی نهی است از امساک، امساک انف. اگر اجازه بدین من امروز یه بحث مفصلی در این باره دارم. بله؟ بحث میگن ضرورت نمیگه، ما بحث ضرورت نداریم. امروز بحث ضرورت نداریم، دیروز بحث ضرورت داشتیم. امروز راجع به اینکه محرم از بوی بد دماغشو نگیرد کار به ضرورت نداره. از کنار جیفهی، مزبلهی، جای بدبویی رد میشه، دماغشو میگیره. میگن نباید بگیره، حرامه. این در واقع 3 روایت است که به صورت یک روایت نوشته شده. روایت 4 2 این باب میشه، اینم صحیحه معاویه ابن عمار است. عن ابی عبدالله قال لا تمس شیئا من الطیب فی احرامک. تا رسید به اینجا ولا تمسک علیه من الرائحة المنتنه. ولا تمسک علیه زمینش به انف برمیگرده، دماغتو از بوی بد نگیر. این 4 تا حدیث، 5 روایت 3 این بابه، اینم ظاهرن روایت صحیح هست. کل روایت تا اینجا صحیح بود. ان ابن سنان، که عبدالله ابن سنانی، نه محمد ابن سنان، محمد ابن سنان از اصحاب امام صادق نیست. ان ابن سنان یعنی عبدالله ابن سنان، ان ابی عبدالله علیه السلام قال المحرم اذا مر على جیفت فلا یمسک على انفهی، محرم اگه از کنار جیفه ای رد بشه دماغشو نگیره، فلا یمسک نهیه، فلا یمسک على انفهی. یه دونه روایت هم در باب هجدهمه، اونم روایت معاویت ابن عماره، شبیه همین روایت که الان از معاویت عمار نقل کردیم ولی اضافاتی داره و شاید این از کساب جواهر جدا آورده. روایت معاویت ابن عمار نبی عبدالله، ببینید تفاوت به اونی داره که الان خوندیم. پنج باب هجده از ابواب تروک الاحرام از جلد نهم وسائل. قال لا تمس شیئا من الطیب ولا من الدهن، اینجا اضافه داره ولا من الدهن، روغن هم نباید به بدن مالید در حال احرام، خوشبو یا بیبو یا بدبو فی احرامک، و تقتی و فی طعامک، از عطریات در طعامت هم بپریز، و امسک علا انفک من رائحت طیبه، اینجا شبیه شد قبلش اضافه بود، و امسک علا انفک من رائحت طیبه ولا تمسک علیه من الرائحة المنتنه. خب این همون حدیث معاویه ابن عمار بود با یه اضافاتی که اینم شد یکی از احادیث بحث ما. اونم روایت معاویه ابن عمار دیگه، باز هم اونجا هشت این باب هم باز روایت معاویه ابن عمار، همین مضمون با یه اضافاتی نقل شده. قهرمان این ابواب معاویه ابن عمار، همه جا روایت داره. ببینید زیل این روایت که خوندم، روایت پنج باب هجده که خوندم، داره فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَتَلَذَّذَ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ. این تعلیل مال حکم اوله، ولا حکم دوم که دماغشو نگیره از بوی بعد، این تعلیل مناسب اون نیست ولو بعد از اون واقع شده، اما تعلیل مربوط به اون قسمت قبله. درست؟ اینا روایاتی بود که بعد شش تا روایت که بعضیاش به صورت متحد ممکنه باشه. خب در اینجا یه شبهه‌ای هست، ما بریم سراغ اون شبهه. وان این است که ما در اصول بحثی داریم، وان این است میگیم امر در مقام توهم حذر ظهور در وجوب نداره. مثال معروفی زدن، مادامی که محرم هستیم حرام است صید البر و طعامه، اما اذا حللتم از احرام بیرون آمدید فصادو، آیا وقتی که از احرام بیرون آمدن همه حجاج باید برن یه سیدی تو بیابون بکنن؟ نه دیگه، جائز برای شما، واجب نیست. حالا در غیر حرم، حرم که حرام از صیدش، آیا باید برن در بیرون حرم یه صیدی بکنن؟ واجب اجاز واجبات فساد و عدم رو ظاهرم فلوجوب؟ نه، میگن اینجا یه قرینه داره، قرینه داره، و اون قرینهش این است که در مقام توهم حذره. حالا بگیم در مقام توهم نهیه راحت تر. یعنی ممکن بود کسی خیال کنه محرم بعد از آن که از احرام بیرون اومد تا حاجی هست، تا اعمال دیگرم به جانه آورده، بازم سید نکنه. میگن نه، از احرام بیرون آمدی، هنوز اعمالت هم باقی مونده خیلیش، بعد برو سید میخوایی بکنی بکن مثلا. نه، این نیست. این قرینه عامه هست که هر کجا امری در مقام توهم نهی باشه، میگن ظهورشو در وجوب از دست میدهد. در سخنان روزمره خودمونم داریم، مولا به این خادمش میگه مراقب باش اینجا، حواست باشه چرت نزنی، دم در باش کسی نیاد، اما زور که شد برو بخواب. یعنی واجبه بخوابه؟ برو بخواب، یعنی آزادی دیگه. اول بهت گفتم مراقب دم در باش و چرت نزن، حواست جمع کن، حالا که زور شد در رو ببند و برو بخواب. برو بخواب معنیش اینه. عیناً مثل این است که بگن آقا مادامی که روز هستی غذا نخورید، اما از آن که گفتن غذا بخورید. یعنی جائزه، نه اینکه واجبه. حالا عکس اینم داریم. این امر در مقام توهم نهی بود، نهی در مقام توهم امرم داری. نهی در مقام توهم امر. اول یه مثالی بزنم از غیر ماننفی، بعد بیام در ماننفی. خوب دقت کنید مسئله رو. اگر بگن آقا امر بکنن، بگن به این که روزه کفاره رو 31 روز متوالی باشه، متوالی، این امر. بعدش نهی بیا 31 روز که گذشت نمیخواد متوالی به جا بیاری، یعنی نهی از توالیه، یا نه میخوای توالی رعایت کن، میخوای توالی رعایت نکن. تکرار میکنم، اول امر میکند به توالی در 31 روز، بعد از آنی که 31 روز گذشت میگه دیگه توالی نکن. یعنی حرام توالی، یا معنیش این است دیگه امر به توالی نداری. نهی در مقام امر در مقام توهم از داشتیم قبلا، اینجا نهی در مقام توهم امر. ممکنه کسی خیال کن بعد از 31 روز هم توالی هست، امر هست، میگه نه نکن. این نهی در مقام توهم امر، زور در حرمت نداره، زور در حرمت نداره. عیناً وقتی که گفتیم امر در مقام توهم نهی ظهور در وجوب نداره، میگیم نهی در مقام توهم امر هم ظهور در حرمت نداره. اولی ظهور نداره امر در وجوب، دومی نهی ظهور در حرمت نداره. این مثال روشن شد. میام در ماننفی. حالا در ماننفی هم کسی ممکنه اینطور بگه اول مولا امر کرده انفو امساک کن، امسک، امر دیگه، الا انفق. بعدش میگه ولا تمسک عن رائحة الخبیثة، یعنی نهی بعد از امر. آیا این نهی بعد از امر ظهور در حرمت داره یا نه؟ ظهور در جوازه. رائحه طیبه را بگیر، رائحه خبیثه میخوای بگیر، میخوای نگیر، حتما نگیر یا میخوای بگیر میخوای نگیر؟ ظاهر نهی حرمته، اما بگیم به قرینه این که این نهی بعد از امر آمده، این قرینه میشه که نهی ظهور در حرمت نداره. میخوای دماغتو بگیر از راه خبیثی، میخوای نگیر. اگر این شبه جلو آمد، همه این روایت ما از کار میفته جز یه روایت. توهمه، نه اینکه از قبل امر داشت. موضوع امساک علن انفه، موضوع امساک علن انفه، اول امر میکنه امساک علن انف، بعدش نهی میکنه از امساک علن انف. خوب دقت کنید عرضمو، با دقت روشن میشه، جوابش هم عرض میکنم، ولی شبهه رو باید خوب درک کرد. موضوع امساکه، هم فعل اونجا هم استادو هم فعله، میگه امساک فعله. مگه اذا حللتم فاستادو فعل نبود؟ همشه متعلقش فرق داره. بله متعلق با هم فرق داره. خوب دقت کنید، شبهه بذارید من این شبهه رو تمام کنم، جوابشم بدم، بعد اگر مشکلی بود عنوان کنید. پس ما یه وقت اول امر نهی داریم، بعد امر نهی از سید، بعد میگه فستادو. این امر ظهور در وجوب نداره، چون امریست که بعد از نهی آمده، در مقام توهم. نهی امر به معنی اباحه است، جواز، ترخیصه. عکسش هم داریم، اول نهی آمده، ببخشید اول امر آمده بعد نهی میاد. اول میگه امسک، بعد میگه لا تمسک. میگه این لا تمسک یعنی آزادی، نه حرام است. این خلاصه شبهه‌ای که در مقام دو سه روزم آقایون سوال میکنن از کردم شرح خواهم داد. این واضح، ولی نتیجه این میشه که واجب نیست. بله نهی بعد الامر بگیم ظهور در جواز دارد، یعنی میخوای دماغتو بگیر میخوای دماغتو نگیر، درست؟ و اما جواب اجازه بدید، بله همین که، بله همین که، دقت کنید، همین که احتمال میدیم متکلم اعتماد بر این قرینه کرده باشه، ظهور در حرمت از بین میرود. خیلی خوب، اجمال که پیدا کرد اباحه میشه نتیجهش، نتیجهش اباحه است دیگه. شک کنیم با چرا اعتیاد بکنیم؟ اصل با هست، نتیجه چه با هست؟ تکرانه خواه اصول عملیه، اصول لفظیه، خودتون سرگرم این نکن، اصول عملیه، اصول لفظیه، بالاخره نتیجهش این میشه واحد دیگه. از کسی سوال کردن سنگ آسیا که میچرخه از راست به چپ میچرخه یا از چپ به راست میچرخه؟ شما هم نمیدونه از کنم نست میکنم، جواب نداشت. گفت ما میخوام از لای این دوتا سنگ عادی در بیاد، میخواد از راست بچرخه میخواد از چپ بچرخه، چه تفاوتی؟ حالا ما نتیجه شو اباحه میگیم، حالا بگید اصول عملیه، اصول لفظیه. ولیکن این شبهه رو میشه جواب داد، و جواب شبهه این است که در اینجا متعلق دوتاست. در باب سید هر دو سیده، ظرف دوتاست. مادم تم حرما سید نکنی، و ازا حللتم فاصطادوا. نهی به سید خورده، امرم به سید خورده. میگیم این دلیل بر جواز. و همچین مثالی که من زدم، امر به توالی خورده بود، نهیم به توالی. امر کرده بود توالی 31 روز، بعد از 31 روز نهی میکنه. این نهی از توالی یعنی میخوایی متوالی، میخوایی نه. یا اون مثال آقا و خادمش، گفت حواست باشه خوابت نبره، بعد از ظهر گفت برو به خواب. هر دو متعلق خوابه، نهیش از خوابه، امرش هم به خوابه. اما در ماننفی متعلق دوتاست، یکی از اونها رائحه خبیثه است، یکی از اونها رائحه طیبه است. دو چیز متباین جداگانه است. رائحه طیبه رو دماغت رو بگیر، رائحه خبیثه رو نگیر. نهیه زهود در حرمت داره، اصلا جای توهم امر نیست. یعنی ممکن بود کسی خیال کنه همان گونه که امر کردن دماغ تو از راه طیبه بگیر، امر هم کردن به این که دماغ تو از راه خبیثه، نه امر کردن از راه خبیثه بگیر. اینجای این توهم نیست. متعلق دو تا، یکی راه طیبه است، یکی راه خبیثه است. اونجا هر دو سیده، اون مثال هر دو خوابه، اون مثال هر دو به توالیه، اونا یکی اینجا مانند. ولذا اصحاب ما هم نفهمیدن از این اباحه رو، حرمت فهمیدن. همه اصحابی که متعرض شدن گفتن نهی در اینجاها به معنی حرمت، لا تمسک حرام. این احتمال که مباح باشه اصحاب نفهمیدن. عزف الازالک، این عزف هم دقت کنی، یه دونه اجازه بدین من آخر بحثه، یه دونه از این روایات که خوندم امر و نهی در مقابل هم نبود، فقط نهی بود. روایت آخری که خوندم روایت چند بود؟ بله پنج با... نه این اجازه بدید، توی باب 24 بود. ببینید روایت ابن سنان این بود، سه باب 24، اون این مشکل نداره. عن ابی عبدالله علیه السلام قال المحرم اذا مر على جیفت فلا یمسک على انفه. کاری به اون امر جلوترش نداره که این نهی باشه بعد از امر، از اول آخر فقط نهیه. محرم وقتی از کنار جیوه رد میشه دماغش نگیره، دیگه امر نکرده نسبت به راه طیبه بعد نهی کنه از راه خبیثه، بگی نهی بعد از امر است و شبه مفداره. پس دو جواب ما دادیم، یه جواب این است که متعلق ها در ماننفی دو تاست و اون بحث اصولی اینجا جاش نیست. جواب دوم این که یکی از این روایات این مشکل رو هم نداره. انشاءالله فردا میریم سراغ مسئله 14 و صلی الله علیه.